درود بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. شهلا گلخواجه هستم همراهتان. امروز 23 نوامبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. افغانستان مسئله حقوق انسان را دویم درجه کرد. پایان نشست وزیران کار خارجه اتحادیه اروپا و پنج کشور آسیای مرکزی در دوشنبه. یک پژوهش رادیوی آزادی نشان می‌دهد که نزدیک به نصف مهاجران دیپورت شده توجیک برای تغییر دادن نام و نسب خود دوباره به روسیه برگشتند.
135,000 شهروند تاجیکستان نام و نسب عوض کرده دوباره به روسیه رفتند.
و صحبت شاعر خلقی توجیک عسکری حکیم رو داریم که زودروزش رو با توری محفل ایجادی تجلیل نموده است.
حکومت شهر روز تولد من به خانه آمده من تبریک کرده.
اما در اول یک موضوع دیگر، شماری از مشتریان شرکت کامل 2010 که با نام شرکت بیگ صبور مشهور است، با وجود ناتمام بودن بناها وارد منزل‌های خود شدند. در چند روز اخیر آنها به رادیو آزادی مراجعه نموده از شرایط بد مکان زیست خود اظهار نگرانی می‌نمایند و می‌خواهند مشکلشان رسانه‌ای شود. در پی شکایت ساکنان علی شیر ظریفی و نگاره فضل‌الدین به نزد آنها رفته از شرایط زندگیشان گزارش تهیه نمودند.
این بناها در محله زرافشانی پایتخت نتیجه کاری ناتمام شرکت کامل 2010 است که با سیاوش ظهورو پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان تعلق دارد.
خبیحت مشکل اگرم نیاک ساتمرا خونو بیاد بعد خونو کار. کودکای استودانشون خینتر ادینا بسیاری بعد مردگی بود کودکای بیرون برو ورده بدن. سیزه بای امون ایوری شرط نما باید 3 سال بود میشه این چندم ساله. نویلوش بعد اومده ریمون کرده در اومده فقط ریمون کردنش در اجازه دودگی لیکن اخیر روی شرط نما مو باید برواخ اومده اینجا زندگی میکرده.
ساختمان این خانه ها آخر سال 2016 شروع شده، بر اساس شهرنامه باید سال 2020 به صاحبانشان سپاریده می شود. پس از تاخیر کاری ها، مشکل پرداخت پول اجاره بعضی مشتریان را مجبور ساخته است به اینجا بیایند. می گویند با آمدن فصل سرما زندگی در چنین شرایط برایشان روز تا روز سنگین می شود.
دامشون اساس کنند، شرایط من اساس کنند. تمام همه قوای داریم آخه. سوید نیست خونه، سوید مران خلا یخ می شد، کودکو کسال می شد، تا کودک مایده چه دارم. خیلی عذاب می کشیم، عذاب می کشیم، هم عذاب کشیدیست. یا مطقانه.
آمده ما مگه یک تا ترانسفر ماتره. این یک ترانسفر ماتره یک خدر دوم به کور کردن هم تو نمیشه بینیم. شبیم امین یک ساعت اگر کور کنم بودم و باید یک ساعت دو ساعت دیگر کور نمیکنم.
زندگی در شرایط کمبودی برق، به آبی نبود لیفت برای ساکنان و کودکان آنها خطرناک است. شماره ساکنان در اینجا به قول مشتریان بیش از 100 نفر را تشکیل می‌دهد. بعضی مسئولان شرکت که در مکان کارهای ساختمانی بودند، نخواستند در نزد دوربین آزادی صحبت کنند. یکی از آنها با شرط ذکر نشدن نامش گفت، مشتریان خودسرانه به بنا درآمدند. میگوید تا زمانی که بنا از سوی کمیسیای دولتی قبول نشود، ساکنان حق زندگی در آن را ندارند. اما ساکنان و حقوقشناسان بر اینند که وقتی شرکت در مهلت تعیین شده بنا را به استفاده مشتریان نمیدهد، گناهکار این حالت به شمار خواهد رفت.
این خانه شرکت‌های خانه‌ساز، آنها باید این شرط‌های شرطنامه را اجرا کنند و در آنجا اگر مهلت معین نشان دادگی باشد، باید با آن مهلت خانه را به اتمام، ساختمان خانه را به اتمام رسانند و در عکس حال آنها را باید شهروندان طرف دیگری شرطنامه برای رویندن ضرری که آنها دیدند به سود جلب نمایند.
شرکت کامل 2010 در محله زرافشان پایتخت 16 بنای نوساخت 20 آشیانه و هر بنای آن حدود 200 خانه دارد. بیگ صبور قبلا در یک صحبت به خبرنگاران رادیوی آزادی گفته بود بسیاری از مشتریان پول خانه ها را پورا نپرداختند و جریان سست ساختمان به آن وابسته است. هرچند مشتریان میگویند مبلغ را سری وقت سپاریدند. در دو سال اخیر رهبران کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان نیز از کارهای ساختمانی در بعضی بناهای کامل 2010 انتقاد کرده گفته بودند که به رهبران شرکت فرصت دادند تا کمبودی های خود را اصلاح کنند.
نشست وزیران کار خارجه اتحادیه اروپا و پنج کشور آسیای مرکزی در دوشنبه به انجام رسید، ولی از زبان نمایندگان بروسل در برای پویمول شوی حقوق بشر چیزی شنیدن نشد. بحران افغانستان از مسئله کلیدی بود که دیروز در دوشنبه وزیران کره خارجی آسیای مرکزی و اروپا در نشستی 17 خود بررسی کردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است مسئله ها بین اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی زیاد است، اما وضعیت حاضر افغانستان تقاضا میکند که اول آن را حل کنیم. تفصیلات در گزارش میرزانوی خلق‌زاد.
ظاهراً دعوت سازمان هیومن رایتس واچ به اتحادیه اروپا ناشنیده ماند. این دیدبان معروف حقوق بشر در آستانه جلسه وزیران خارجه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا از بروسل تقاضا کرد که به حکومت‌های منطقه فشار آورند تا به حادثه‌های پایمال‌شوی حقوق بشر خاتمه داده شود. مقامداران اروپایی اهمیت حل بحران بشری افغانستان را بالا بردند، در حالی که سال تا سال مشکلات در بخش حقوق بشر در آسیای مرکزی بیشتر می شود. مسائلی که در جلسه یک روزه بررسی شدند به تهدیدهای امنیتی از افغانستان بعد از سر قدرت آمدن طالبان، راههای نجات این کشور از بحران گومینیتری، تامین امنیت سرتاسری از تهدیدهای قاچاق مواد مخدر و سلاح، تروریسم بین المللی رب داشت. جزئیات توافق هایی که بدون شرکت ژورنالیستان گرفته شد، کسی از مقامداران اروپایی یا تاجیکستان آشکار نکردند.
می خواهم ایلوه کنم که ما مردم افغانستان رو دستگیری میکنیم. کمی پیشتر یک بسته یوری ها رو در حجم 1 میلیارد یورو با مردم افغانستان و کشورهای همسایش قبول کردیم. 300 میلیون یوروی این مبلغ ها برای تامین یوری مستقیم بشر دوستانه روانه می شود.
بعد از انجام جلسه دیپلمات های کلانی آسیای مرکزی با مقامات اتحادیه اروپا گفتگوهای علاحیده برپا کردند. موضوعهای اقتصادی سبز، رشد انسانی، راههای مقابله با کووید 19 و هم پیامدهای پاندمی در محور این گفتگوها بوده است. تاجیکستان در نوبت خود برنامه GSP+ را مطرح کرد که قرار صادرات محصولات این کشور را به اروپا تامین کند. دیپلمات های کلان از جمله جوزف بارل، یوتا اورپیلاینن و سیراج الدین مهرالدین در پایان ملاقات با خواندن چند جمله اظهارات نشست اکتفا کردند و نگذاشتند که ژورنالیستان سوال های خود را بدهند. در پایان ملاقات رسمی شام 22 نوامبر ملاقات رهبران هیئت اروپایی با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان هم برگزار شد که در آن مسائل جاری همکاری های میان دوشنبه و بروسل بررسی شده است.
بانک مرکزی روسیه خبر داد که پول به تاجیکستان فرستاده موجان کره در سال جاری قریب 30% بیشتر شده است. اما یک پژوهش نشان داد که به غیر از این موجان تاجیک چند سال اخیر تنها برای عوض کردن نام و نسب و شناسنامه خود زیاد از 67 میلیون دلار پرداختند. بارها خبر داده شده است که بیش از 270 هزار مهاجر تاجیکستانی از روسیه دیپورت شدند و تلاش‌های آفیون ها نتیجه جدی نداده است. بنابر تحقیقات رادیو زودی نزدیک به نصف آنها دوباره به روسیه برگشتند، ولی برای تغییر دادن نام و نسب خود. من از مؤلف تحقیق همکارم یعقوب حلیموف پیش از برنامه پرسیدم که این روند چگونه جریان می‌گیرد.
البته خیلی هم آسان نیست شهلا، برای این کار مبلغ ضرور است، مهلت ضرور است و رابطه ضرور است. حالت هایی بود است که شهروندان در تاجیکستان در مدت 10 تا 15 روز نام و نسب و شناسنامه عوض کردند. حالت هایی بود است که این مهلت زیادتر بود است. خرج این کار به حساب میانه تا $500 می رسد. ولی اگر شما فرض کردیم که رابطه نزدیکتر و با نفوذتری نداشته باشید، میتونید شما مبلغ زیاد میتونید شما مبلغ زیادتر برای این کار صرف کنید. در هر صورت این کار در تاجیکستان ممکن است.
سوال دیگری من از یعقوب این بود که طبق تحقیقات او چقدر از مهاجران توانستند تغییر ایجاد کنند تا که دوباره به روسیه سفر نمایند.
تحقیقات ما نشان داد که شروع از سال 2014 تا 6 ماهی سال اول سال 2021 در تاجیکستان در مجموع 235 هزار شهروند نام و نسب عوض کردند. در وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که اینا اساساً کسانی هستند که در مقامات دولتی در تاجیکستان فعالیت میکنند. اما نهادهای دیگر از جمله خدمات مهاجرت گفت که در میان کسانی که در این مهلت نام و نسب عوض کردند مهاجران زیاد هستند، خیلی زیاد. یکم شماره دقیق نآوردند ولی گفتند که خیلی زیاد هستند. از جانب دیگر کارشناسان و کسانی که در روسیه با مهاجران تاجیک کار میکنند، از حق و حقوق مهاجران حمایت میکنند، گفتند که هر دومین مهاجری اخراج شده از روسیه به تاجیکستان برمیگردد و نام و نسب خود را عوض کرده دوباره به روسیه میآید. یعنی اگر این رو باور کنیم که 270 هزار شهروند تاجیکستان از روسیه در مجموع در طول چند سال اخیر دپورت شده باشند، هر دومین اینها 50% میشد. یعنی حدود 130 هزار 135 هزار شهروند تاجیکستان نامناسب عوض کرده دوباره به روسیه رفتند.
سپس من از یعقوب دونستان خواستم که آیا با این رو برگشتن به روسیه برای مهاجران خطرناک نیست؟
البته خطر دارد. طبق مقررات قانونگذاری روسیه و مشخصا ماده 322 کدکس جنایتی فدراسیای روسیه، وارد شدن با نام و نسب نو شهروندان خارجی که از روسیه دپورت شدند و آمده نام و نسب عوض کرده دوباره به اون کشور میروند جنایتکار به حساب میروند. اونها را در ویران کردن مرز دولتی روسیه عیبدار میکنند. این ماده زندان، جریمه و کارهای اصلاحی در پی دارد و همچنین کسانی که با همین جرم بازداشت میشوند دوباره به کشورهای خودشان به مهلت 5 سال 10 سال اخراج میشوند و حق ورودشان به مهلت همین قدر سال به روسیه منع میشود.
تشکر به یعقوب حلیموف. بینندگان عزیز، تحقیقات رادیو زودی در این باره امروز در سامونه ما نشر خواهد شد. حتما منتظر باشید. فکت و رقم و سرنوشت های جالب مهاجران را پس از تبدیل نام و نسب و حجت ها در این مطلب خواهید خواند. اسکر حکیم، شاعر خلقی تاجیکستان، عالم، منقد، روزنامه‌نگار و هم نفری که سالهای زیاد منصبدار مقام های گوناگون دولتی و جمعیتی بود، تیرماه امسال 75 ساله شد. و از کم شمار ایجادکاران امروز است که در مطبوعات دور و هم بین مردم ورد نام و شخصیتش بحث‌های زیاد چرخ می‌زند. چند است که با تشبث اتفاق نویسندگان تاجیکستان با مناسبت سالروز او محفل و شب‌های ایجادی دایر می‌گردند. همکارم فرزان محمدی با این شاعر شناخته هم صحبت شد و از او سوال نمود که چرا زاد روزش را در سطح حکومت تجلیل نکردند.
اعتبار یا نمین احترامی که امروز شخصان اول یا من سبداران زینه های گناگون نسبت به شاعر نویسنده دارن، این بیشتر وابسته گیرد به نوشته های آنها. اینجا مثلا بعضا در بین هواداران شعر و شاعری هم خیلی بحث ها سر میزنند که اگر شاعر یک شعری مدحیه گوید بعد زیر نظری خاص قرار میگیرد. حتی از اشعار شما هم اقتباس میارن
که من وقتی که سکته دل شدم و دل جراحی کردن، خب خرج و خرج کم نیست، خرج جراحی خرج کلان است، $15,000 است. و در تاجیکستان، در کشورهای دیگر که خیلی زیاد، مثلا در روسیه 40-50، در اروپا باز از اون قیمت دار، در امریکا بیشتر از $100,000. چون که دوستای من در امریکا هستند، شاعران نویسنده ها، من این خوب و میدانم. بنابر همین وقتی که خوب با سپارش پریزیدنت هم به این کار برای من خوب رایگان گویا که انجام شد، پلاشا که نصفش حکومت جمهوری داد و نصفش خود بیمارستان داد با سپارش پریزیدنت، خوب این پس آدم این شکریه می شود، نه اینکه مدحیه. مدحیه وقتی که شما یک چیز می خواهید و پیشتر می نویسید، بعد به شما یگانچه می دهند. در این حالت انسانیگری از جانب اول، شخص اول ظاهر شد. من از اون کس یک چیز طلب نکرده بودم. اون کس به من که اینقدر مهربانی کردند، نام این نوشیر می شود شکریه.
بینندگان عزیز، این صحبت مفصل همکار ما رو میتونید در وبسایت رادیو آزادی و هم آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. خوب بینندگان عزیز، اینجا فرصت برنامه اخبار آزادی به پایان رسید و تشکر از همه شما که تو این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر رو میتونید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و فراموش نکنید که فردا همه شما رو من در برنامه خبری منتظر خواهم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از این سو قیمت رو بالا خیلی ارزان کرد. 3 سومن
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن جمعیت با او درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، رادیو آزادی است و من کیوم مرسیاتو خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را به شما میرسانم. دفتر کمیسیریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان میخواهد که مرزهای خود را برای پناهجویان افغان بکشاید. نماینده سازمان در آسیای میانه هانس فریدریک شادر روز 23 نوامبر در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت فعلا در تاجیکستان 12000 پناهجوی افغانستانی قرار دارند. به اطلاع او 6000 آنها در اولی سال توسط هواپیما به تاجیکستان آمدند. این در حالی است که پیشتر مقامات تاجیکستان شماره پناهجویان را 15000 کس گفته بودند. پس از اشغال کابل از سوی طالبان، صدها شهروند افغانستان به کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان پناهنده شدند. گفته می شود ده ها پناهجوی دیگر ماها باز تلاش دارند که از راه زمینی وارد تاجیکستان شوند، اما کامیاب نگشتند. در نتیجه آتش گرفتن یک اوتوبوس در غرب بلغارستان 45 کس جان خود را از دست دادند. در میان هلاک شده ها کودکان نیز هستند. صدمه و سوختار اوتوبوس شب 22 به 23 نوامبر روی داد. به اطلاع پیشکی اوتوبوس به دیوار کنار راه برخورده آتش گرفته است. مسافربر رقم‌های قیدی دولتی مقدونیه شمالی را داشت. وزیر کارهای خارجی آن کشور بویر عثمانی گفت اوتوبوس از ترکیه به سکوپه برمیگشت. مسافران اوتوبوس به سیاحت شهر استانبول رفته بودند. دپارتمنت دولتی آمریکا نام 3 رهبر شاخه خراسان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان بر روی خط تروریستان مقیاس جهانی شامل کرد. در اظهارات دپارتمنت از روز 22 نوامبر گفته می‌شود که یک نفر دیگر به خاطر تأمین مالی گروه تحریم شده است. در بین این افراد نام ثناء الله غفاری مشهور با لقب شهاب المهاجر نیز هست و همچون امیر فعلی شاخه خراسان گروه تندروی دولت اسلامی شناخته می‌شود. جامعه مسلمانان دهه بهانکی لهستان یا پولش روز 21 نوامبر یک مهاجر یمنی را که در مرز بلاروس و پولش فافتیده بود در حضور برادرش دفن کردند. امام مسجد محلی الکساندر بزریویچ گفت که سبب مرگ مصطفی محمد مرشد ارایمی 37 ساله معلوم نشد. ارایمی در قبرستان محلی در کنار دو مهاجر دیگر، یکی از سوریه دیگری از افریقا، دفن کرده شد. برادر مهاجر فافتیده برای اشتراک در مراسم ودا از عربستان سعودی به پولش رفته بود. بنا به گزارش ها با فرارسی سردی ها در مرز بلاروس و پولش نزدیک به 10 مهاجر جان خود را از دست دادند. پولش بلاروس را به انتقال مهاجران به مرز متهم می کند. بلاروس اتهام را نپذیرفته خیمه های مهاجران را از مرزش با پولش برداشته و شماری از آنها را به عراق برگردانده است. ولی به قول مقامات پولش هنوز هم مینسک صدها مهاجر را در سرحد نگه می دارد. خبری دیگر هم در این باره است. آلمان دعوت مینسک را درباره قبول هزارها مهاجری که در یک اردوگاه موقتی در مرز بلاروس با لهستان قرار دارند رد کرد. بنا به اطلاع رادیوی موج آلمان یا دویچ ویله، نماینده رسمی حکومت آلمان روز 22 نوامبر گفته است که این کشور و اتحاد اروپا نمیتوانند پیشنهاد رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو را بپذیرند. نمایندگان اتحاد اروپا در دوشنبه وعده دادند که به افغانستان 1 میلیارد یورو کمک میکنند، ولی یاری ها بدون به رسمیت شناختن طالبان به مردم آن کشور رسانده خواهد شد. گروه طالبان بیش از 3 ماه باز قدرت در افغانستان را به دست دارد. یوتا یورپلاینن عضو کمیسیون اتحاد اروپا آید به همکاری های بین المللی روز 22 نوامبر و بعد واخوری با سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان جزئیات کمک ها را به افغانستان شرح داد. او هنگام صحبت در شهر دوشنبه گفت یک بخش یاری ها برای پشتیبانی از کشورهای منطقه داده می شود. گروه طالبان ماه آگوست امسال نظارت بر افغانستان را به دست گرفت و امارت اسلامی خود را اعلام کرد. هرچند تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اکثر کشورهای منطقه به استثنای تاجیکستان با نمایندگان آن ملاقات داشتند. و اتابک عمروف معاون پرزیدنت شورای المپی آسیا و داماد خردی پرزیدنت ازبکستان در 40مین مجمع عمومی شورا در شهر دبی اشتراک میکند. کمیته ملی المپی ازبکستان اطلاع داد است که عمروف را در این چاره‌بینی دبیری کلی کمیته آیبک قاسمو و معاون او عزیز جان کامیلوف همراهی میکنند. عمروف روز 2 نوامبر بعد چندین ماهی بدرک شوی در یک همایش بین المللی در مهمانسرای هیلتون شهر تاشکند هم اشتراک کرد. عمروف 36 ساله بعد یک صدمه نقلیاتی با پیمای مخصوص اول به مسکو و سپس به کره جنوبی انتقال یافته بود. این صدمه 13 فوریه امسال در مرکز شهر تاشکند روی داده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
وزیران کارهای خارجی آسیای مرکزی و نمایندگان اتحاد اروپا روز 22 نوامبر در دوشنبه روابط بین همی از جمله وضع در افغانستان را بررسی کردند. این در حالی است که حامیان حقوق به پایان دادن به نقض حقوق بشر و انجام اصلاحات در کشورهای آسیای مرکزی دعوت دارند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من نگاره فضل‌الدین پیشنهاد میکنم. جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در آغاز نشست دوشنبه گفت وضع در افغانستان برخورد نو را به امنیت منطقوی طلب میکند. او افزود مسئله ها زیاد است اما وضع حاضره افغانستان از ما تقاضا میکند که اول آن را حل کنیم. سیراج‌الدین مهری‌الدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان نیز گفت است مشکلی های افغانستان چاره های تاخیر ناپذیر ما را طلب میکنند. جوزف بارل در نشست دوشنبه گفت ماه اکتبر امسال با پرزیدنت امام‌علی رحمان در بروسل واخورد. با گفته او هفته آینده قاسم جمار توقایف رئیس جمهوری قزاقستان نیز به بروسل می رود و در پی آن سفر پرزیدنت قرغیزستان نیز در نظر است. وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی زود به بروسل می آیند و من از این تشکر می کنم. باور دارم همکاری های بین منطقوی ما تقویت می یابند. امید دارم در باره آینده همکاری ها امروز تبادل نظر آشکارا خواهیم داشت، گفت جوزف بارل. این نشست 17 وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی است. نشست وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی هر سال برگزار می شود. اعلامیه خلاصوی نشست دوشنبه هنوز پخش نشده است. دقیق نیست که وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی با چه سازش‌های دست یافتند. در نظر از سفر هیئت اتحاد اروپا به تاجیکستان تا 24 نوامبر دوام کند. جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا روز 22 نوامبر با سیراج‌الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجی تاجیکستان ملاقات علیحده خواهد داشت. او در پایان روز با پرزیدنت امام‌علی رحمان هم دیدار میکند. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watchdog قرارگاهش در نیویورک از اتحاد اروپا خواسته است کشورهای آسیای مرکزی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و انجام اصلاحات زیر فشار گیرد. هیو ویلیامسون مسئول سازمان برای اروپا و آسیای مرکزی در بیانیه گفت بعضی از کشورهای آسیای مرکزی در واکنش‌های جهانی به بحران افغانستان نقش مهمی می‌بازند. اما نگرانی ها از نقض حقوق بشر در داخل این کشورها در مرکز توجه قرار دارد. با گفته این گروه وعده های اصلاحات در کشورهای بمانند قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان متوقف شده و یا به تاخیر افتاده است و وضع حقوق بشر در تاجیکستان و ترکمنستان بدتر می شود. این چنین 4 سازمان دفاع از حقوق بشر، اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی، آزادی اورو آسیا، بنیاد بزرگ مهریارف و مرکز حقوق بشر تاجیکستان از هیئت اتحاد اروپا خواستند از مقامات تاجیکستان آزادی رحمت الله رجب و زبید الله رازیق را از حجره جریموی زندان طلب کنند. زبید الله رازیق و رحمت الله رجب دو عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی اول این ماه به حجره جریموی محبس انداخته شدند. با گفته پیوندانشان این کار به خاطر مراجعت این دو نفر به پرزیدنت رب دارد. مسئولان سرریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه گفتند آنها نظام محبس را ویران کردند. هنوز دقیق نیست که نمایندگان اتحاد اروپا هنگام دیدار با مقامات تاجیکستان و نمایندگان کشورهای دیگر منطقه درخواست حامیان حقوق را در میان گذاشتند و یا می گذارند.
من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضون نیم با خنده های غمیان. جانی من آمدی صد سال گردر آمدی، جانی من خوش آمدی صد سال گردر آمدی. مرا بینواز بلازی حقیقت مکن نزدی دروخ کتر زبانم، مرا بشناس با چشمی محبت که بهش کو حوض بذاری جانم، مرا بشناس با چشمی محبت مکن نزدی دروخ کتر زبانم، مکن نزدی دروخ کتر زبانم که بهش کو حوض بذاری جانم.
نمایندهی دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که فعلا در تاجیکستان حدود 12000 نفر پناهنده افغان به سر میبرند و همه آنها با رهبریت دفتر نمایندگی این نهاد در تاجیکستان دسترسی دارند، اما تاکید می شود که مواردی نیز وجود دارد که آنها نه به همه مراجعات های پناهندگان سری می توانند واکنش کرده باشند. من اسکندر فیروز امروز در نشست خبری نمایندگی این سازمان در دوشنبه بودم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. غلام محمد عطا محمد ساکن کابل دو سال قبل به دلیل امنیتی همراه فرزندانش به تاجیکستان پناهنده شد. 10 سال قبل دو فرزندش حق اقامت در کانادا را دریافت کرده فعلا در این کشور زندگی میکنند. به خاطر یک جا شدن خانواده غلام محمد نیز میخواهد به کانادا کوچ بندد و یک جا با پسرانش در دوشنبه مشغول دوردگری است و میگوید دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به مشکلات آنها هیچ رسیدگی نمی کند.
ما یک بار از او کمک خواستیم، در یک بار 1500 سامان ما رو کمک کردن، دیگه یکان چی به ما کمک نکرد. سازمان ملل میگیم، منظور شما سازمان ملل حقوق بشر هست، حقوق بشر 1500 سامان ما رو یک بار کمک کردن.
در همین حال روز 23 نویبر در یک نشست خبری در دوشنبه رهبریت این سازمان در تاجیکستان و آسیا مرکزی موضوع رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان را مطرح کردند. خانس فریدریک شادر نمایندگی دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد متحد در آسیا مرکزی گفت که کلیه پناهندگان افغان در تاجیکستان و منطقه به کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دسترسی دارند.
تمام پناهجویان یا گریزه های افغان به کمیسر عالی دسترسی دارند. گذشته از این سازمان های محلی غیر دولتی نیز پیوسته به این افراد کاربری میکنند، ولی احتمال دارد که نه به همه پناهجویان برای رسیدگی به مشکلاتشان وقت کافی داده می شود.
نماینده این سازمان در آسیا مرکزی در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که چه تعدادی از شهروندان افغانستان خواستار پناهنده شدن در تاجیکستان را دارند، گفت که این امر به توصیه وضعیت در افغانستان مربوط است و هنوز اعلان رقم دقیق خیلی دشوار می باشد، اما در رابطه با راه ندادن خواهشمندان گریزه افغان به تاجیکستان، جناب خانس فریدریک شادر گفت که طبق مقررات بین المللی و قانونهای تاجیکستان این افراد حق ورود به قلمرو تاجیکستان را دارند، اما همزمان هر کشور از حق راه ندادن پناهجویان به قلمرو خود نیز برخوردار است، افزود خانس فریدریک شادر. ضمناً مقامات تاجیک به دلیل خروج بیماری کووید 19 و تشنج وضع در افغانستان مرزهایش با این کشور را بسته است و به این دلیل پناهندگان امکان ورود به قلمرو تاجیکستان را ندارند. خانس فریدریک شادر گفت که فعلا با مقامات تاجیک در موضوع باز کردن مرز برای ورود پناهجویان و تهیه اسناد گریزه بودن آنها را بررسی میکنند. تاجیکستان از تابستان امسال دادن حق پناهندگی به شهروندان افغانستان را قطع کرد و همکنون هزارها افغان تبارها در تاجیکستان بدون اسناد و زیر فشار ساختارهای انتظامی قرار دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
همصحبتان رادیو آزادی 9 سال زندانی شدن عزت امان حامی مهاجران تاجیک را برای فعالان کشور یک نو هشدار دانستند. با گفته پیوندانش حکم عزت امان به اجرا درآمد، هرچند به آن راضی نیستند و بازبینیش را می‌خواهند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایروا خواهم کرد. دادگاه شهر دوشنبه او را ماه اکتبر به گناه قلابی 9 سال از آزادی محروم کرد. دادگاه عالی تاجیکستان قرار را بی تغییر گذاشت. پسر عزت امان میگوید پدرش را به نپرداختن 232 سامانی یکی از دعواگران به محبس انداختند. او میافزاید پول دعواگران دیگر را دادند، هرچند به شکایت آنها راضی نبودند. از بس که مرافعه در حضور رسانه ها برگزار نشد، جزئیات پرونده معلوم نیست. کارشناسان مستقل و جانبدارانش بازداشت و حکم عزت امان را به تنقید های تند و پیوستش از مقامات تاجیک رب می دهند. مقامات می گویند چند نفر بر ضد او از قلابی شکایت کرده بودند. در حال حاضر شخصان نزدیک به عزت امان که در مرکز تاجیکان در شهر مسکو کار می کردند، از فشار مقامات تاجیکستان شکایت دارند. رادیو آزادی پیشتر از بازداشت شدن محمد خان ایگاموف، یکی از همکاران سابق عزت امان، خبر داده بود. اینچنین شهرت قدرتوف، یکی از وکیلان مدافع شناخته که سالهای اخیر با عزت امان همکاری داشت، از احتمال بازداشت و استرداد شدنش به تاجیکستان اظهار نگرانی کرد.
ماه مارس بود، ماه بعدی که عزت امان آوردن کو، ماه مارس با ماه اپریل دا اولما پدر ماما دو بار سه بار او باب فایرات کردن. شور گفته ای که ام تیچن یک هفته تیچن همه هفته شورت همه بره همین گپ های همین بروما یک ادام بزنگ زد ادامی نزدی که ما بده که همین شورت براه سونتون که ما میبرانشا گفته زنگ میزنه.
او تاکید داشت که گروهی از نمایندگان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای نهایی کردن مسئله او به مسکو آمدند. بختاور جمعیف سهرابی جهان و حسین ایشانقلوف، کارمندان دیگری مرکز تاجیکان، نیز در صحبت با خبرگزاری از اپلوز از افزایش فشار شکایت کردند. خود عزت امان با پخش نوارها در شبکه اجتماعی از سفارت تاجیکستان در روسیه تنقید می کرد و می گفت شهروندان تاجیکستان از سوی نهادهای رسمی هیچ نوع کمک نمی بینند و به او مراجعه می کنند. در تاجیکستان قواهای هستند که نمیخوان شخصان الهیده به مهاجران یاری رسانند و از این را در میان آنها صاحب اعتبار شوند. نیروهای در حکومت نمیخوان که از بین مهاجران لیدران پیدا شوند. گفته از شهرت قدرتوف در مصاحبه با از پلیوس. ماه اپریل امسال در پی بازداشت عزت امان بار اول حدود 200 مهاجر در نزد سفارت تاجیکستان دست به اعتراض زدند. هرچند بیشتری از آنها بازداشت شدند، اعتراض مهاجران بی سابقه بود. مرد محمد شایف روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک میگوید با نظر داشته شهرت عزت‌امان بازداشت او میتواند خصوصیت ایجاد ترس داشته باشد. نمیدونم آیا عزت‌امان جاه طلبی یا امبیسیای سیاسی داشت یا نه، اما تیم او خیلی فعال و پر انرژی بود. احتمال هر سازمانی در میان شهروندان باعث ترس حکومت هم در تاجیکستان و هم در روسیه میگردد. از این رو این حکومت ها با هر راهی تلاش میکنند سازمان ها را از صحنه برانند. شهر داد مرد محمد شایف عزت‌امان نخست از شهروندی روسیه محروم و 25 مارس امسال از قلمرو این کشور بیرون کرده شد. مقامات تاجیکستان سپس از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند او اولین فعال تاجیک نیست که با چنین سرنوشت روبرو شد. کرامت شریفوف یکی از حامیان حقوق مهاجران ماه دکبر سال 2016 از شهروندی روسیه بی‌نصیب و به تاجیکستان فرستاده شد، بعداً ماه می سال 2020 درگذشت. مقصود ابراهیموف مؤسس سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان سال 2015 ناپدید گردید. او چندی بعد در دوشنبه پیدا شد و به گناه افرادگرایی 13 سال زندان شد. ابراهیموف نیز از شناسنامه روسیه محروم شد، اما به قول خودش او رسما از شناسنامه تاجیکستان دست کشیده است. والنتینا چوپیک وکیل مدافع از حق پناهندگی محروم و برای 30 سال از روسیه دیپورت شد. مقامات روسیه ماه مارس سال جاری شهروندی سید نورالدین رازقوف روحانی تاجیک را نیز بیکار کردند. قدم اسماتوف فعال شبکه‌های اجتماعی هفته گذشته خبر داد که شهروندی روسیه را از دست داد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ده نفر پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ که 26 نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عرب شروع می شود شرکت می ورزند. فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 11 فوتبال بازی را که برای دریافت جایزه بهترین بازیگر سال 2021 مدعی می باشند اعلان کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ که از 26 تا 28 نوامبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابوظبی برگزار می شود شرکت می ورزند. چون که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه که بار ششم دایر می گردد، شرکتی بیش از 230 ورزشگر از 42 کشور 5 قطعه عالم در نظر است. تاجیکستان را 10 ورزشگر در سبقه مردان نمایندگی می کنند. اینها شهباز سید ابرورف، علی جان سفرالیف، بهرام صوفیف، محمد رحیم سرخانوف، سامان محمد بیکف، حق نظر نظرف، خوشوقت ایدیف، جهانگیر مجیدف، کمرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف می باشند. پهلوانی مشهور تاجیک تیمور رحیموف بر رادیوی آزادی گفت:
امیدوارم که در گرند سلم ابوظبی خوبتر، جلوتر بازی میکنیم و مدال طلا را حرکت میکنیم و دست بیاریم.
در مسابقه بین المللی جودو در ابوظبی بجز از مدال به غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی مکافات مالی سپرده می شود. برای جای اول $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500. یادآور می شوم پهلوانان تاجیک سال 2019 در مسابقه آخرین بین المللی جودو در ابوظبی ناکام شده به مدال مانده بودند. خبر دیگر، فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 11 فوتبال بازی را که برای دریافت جایزه بهترین بازیگر سال 2021 مدعی می باشند اعلان کرد. در این باره سامانه این سازمان خبر می دهد. به اطلاع منبع به فهرست روبرت لیواندوفسکی حملگری باواریای آلمان، کریستیانو رونالدو، حملگری منچستر یونایتد انگلیا، لیانل میسی، حملگری پاریس سن ژرمن فرانسه، باز دو عضو دیگری این باشگاه، نیمار و کیلیان مباپه، اینچنین محمد صلاح، حملگری لیورپول انگلیا، کریم بنزما، حملگری ریال اسپانیا، کوین دی بروینه، نیمه‌مهاجمگری منچستر سیتی انگلیا، ارلینگ هالند، حملگری بروسیا دورتموند آلمان، جورجینیو و انگولو کانته، هر دو نیمه‌مهاجمگران چلسی انگلیا داخل شدند. رای دهی به فوتبال بازی بهترین سال که روز دوشنبه 22 نوامبر شروع شد تا روز 10 دکبر ادامه خواهد کرد. مراسم جایزه سپاری به بهترین های سال 2021 از روی فرضیه فیفا 17 ژانویه سال آینده دایر می گردد. به دلیل پاندمی کرونا ویروس چاره‌بینی در شکل آنلاین صورت می گیرد. ضمناً سال گذشته روبرت لیواندوفسکی برنده جایزه بهترین بازیگر سال از روی فرضیه فدراسیون بین المللی فوتبال اعلان شده بود. او برای دریافت این جایزه از رونالدو و میسی پیش گذشت.
انتظار می رود دادگاه عراق هفته آینده قرار درباره عقد نکاح دختری 12 ساله را صادر کند که به گفته پدرش خودش خواسته است با مرد ازدواج نماید. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. حامیان حقوق به گفته پدر باور ندارند و می گویند طفلی را که باید مکتب خواند و کودکی کند مجبور به شوهر دادنی هستند. روز 21 نوامبر گروهی از حامیان حقوق در نزد دادگاه شهری کاظمیه زادگاه اسراء 12 ساله جمع آمده اعتراض کردند و گفتند به ازدواج کودکان باید خاتمه داده شود. فاطمه عبدالحمید یکی از حامیان حقوق زنان گفت دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نکاح کودکان 11، 12 و 15 ساله را رسمی می کنند. ما اینجاییم که نه تنها برای اسراء بلکه به ده ها عقد نکاح مخالفت کنیم که بسته می شوند. در عراق سن ازدواج از 18 ساله بالاست و در صورت رضایت والدان دادگاه می تواند به 15 ساله ها حق شوهر کردن یا زن گرفتن را بدهد. مادر اسراء گفته است دخترش را تجاوز کردند و پدرش او را دزدیده است تا به شوهر بدهد. از این سبب قضیه یو حامیان حقوق را در عراق به خشم آورده است. جنت الغازی حامی حقوق زنان گفت با کدام عقل دختری 12 ساله را برای منافع خصوصی به شوهر می دهند؟ با کدام حق؟ با کدام منطق؟ یک دختری 12 ساله باید با بازیچه هایش بازی کند و فیلم های تصویری ببیند، نه اینکه باری مسئولیتی را بکشد که وزنین تر از سن و سال و عقل اوست. مقامات عراق گفتند با اسراء و پدر و شوهرش ملاقات کردند و گویا دختری نوروز گفته است کسی او را به ازدواج مجبور نکرده است. دادگاه عراق گفته است که تقدیر اسراء روز 28 نوامبر حل می شود. ازدواج کودکان در دهه های عراق و کشورهای دیگری عربی زیاد است. انعنه که به گفته حامیان حقوق جنایت بر ضد کودکی و کودکان است.
بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین، عاشقم بودی نبودی با من این چونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم.
بیا تو هر چی میخوای من برات هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هر چی میخوای من برات هدیه میکنم. عاشق من نداری تو رهایی، کتاب قصه هایی نگو حرف جدایی، بی دست عاشق من نداری تو رهایی. بیا سنم بیا عاشق من.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
پهلوانان تاجیک از مسابقه قهرمانی سمبوی جهان که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد با 3 مدال برگشتند. اکمل الدین کریموف در مسابقه سمبوی ورزشی در وزن 58 کیلو اولین بار به عنوان قهرمان جهان دست یافت و صاحب مدال طلا گردید. خوشقدم خسروف در وزن 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. این دو پهلوان شناخته تاجیک اینچنین دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان محمود عبداللهیف بعد بازگشت از تاشکند مهمان میزی گردی رادیوی آزادی شدند. من نرزالله لطیف شما را مهمانان عزیز با استودیا خیر مقدم میگویم. شروع میکنیم صحبت خود را از اکمل الدین کریموف، زیرا در فینال قهرمانی جهان اوید به سمبوی ورزشی با گرفتن مدال طلا مشرف گشت. آیا شما باور داشتید که در تاشکند قهرمانی جهان می شود؟
من 4 دفعه در این چمپیونات جهان سزاوار مدال نقره و 3 مراتب دیگر سزاوار مدال برنج گشته بودم و امسال خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمانی جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرخوات من سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم، با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
خوشقدم، معلوم است که شما سال 2018 در بخارست رومینیا قهرمانی جهان شدید و این دفعه در وزن 64 کیلو مدال نقره گرفتید. آیا شما از شرکت خود و نتیجه به دست آورده خود قناعتمندید؟
بعد از جام جهانی در شهر مسکو اولین بار، یعنی در وزن 64 کیلوگرم من قوازمایی نمودم و خوشبختانه با دویم بار با گرفتن جام جهان سزاوار شدم و بعد از جام جهان من خیلی تیاری خوب دیدم، هرچند که تیاری های من در داخلی مملکت گذاشتند و با یک تیاری با یک روحیه بلند من به چمپیونات جهان رفتم و خوشبختانه در چمپیونات جهان، یعنی با حریفان از دولت قرقیزستان، امریکا، ایتالیا و آخری نیمانی های من با ورزشگری روسیگی بود که من در یک مسابقه با برتری نچندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی یعنی قوازمایی نمودم و با حساب 8-0 من رو مغلوب نمودم با آخری فینالی برآمدم. وقتی که من با آخری نهایی که برآمدم من خیلی باوری زیاد داشتم که من دویم باره قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری مرا نموند که من یعنی صدی راهی من شد و من نتونستم که با گرفتن مدالی دوم برای طلای جهان سزاوار گردم.
وقت هست کوشش نمویم که باز پرچم دولتمون رو بلند برداریم.
محترم عبدالویف، شما در تاشکند بودید، چی ویژگی بود در مسابقه قهرمانی آخرین در تاشکند؟
طلبات ها دیگرگون شده ایستاد است، چون دیگر نمادها در قانون و قاعده های خود بعضی تغییرات ایلوه ها وارد میکنند، اینچنین گوشین سامبو چی خیلی که دیدیم در بعضی قانون های قاعده های خود بعضی ایلوهگی ها یعنی تغییرات ها وارد کرد و همچنین از 10 وزنی که قبلا که بود 9 تا بود امروز اختصار شد به 7 رسید. بسیار کشورها ما میدونیم که فدراسیون روسیه در مقام اول است در رشته سامبو در حساب مثلا دستوی و چی خیلی که ما دیدیم امروز امسال در این مسابقات بسیار رقابت های بودن که حتی پریزیدنت فدراسیون سامبوی روسیه در یک مصاحبهش گفت که ما بسیار با مشکلات ها پیشرو شدیم، یعنی که بسیار رقابت ها دیگرگون شدن با تیم فدراسیون روسیه با بسیار تیم ها یعنی که مقابلت با سخت نشان دادن، یعنی که ببینه که خوشقدم خسرو یک ورزشگر فدراسیون روسیه با حساب کمون 8-0 مغلوب کرد، یعنی که اکمالدین در واخوری نهایی ورزشگر نامدار که مولاند اکمالدین قهرمان جهان و جایزه دار چمپیونات های جهان بود، اروپا بود مثلا و در دیگر وزن ها همین خیلی و حتی تیم زنان روسیه در حساب دستوی مثلا از مقام سیوم هم محروم شدن، لکه تاجیکستان هم بینید که در حساب دستوی در بین 56 دولت مقام سیوم رو کسب کرد که این برای ما یک دستاورد بزرگ است.
محترم عبدالویف، در رشته سامبوی رزمی ما دو قهرمان داریم، همینطور نه؟
درست است. سالهای اخیر در رشته سامبوی رزمی تیم منتخب تاجیکستان نتیجه خوب به دست آورده شده است و بار اول سال 2007 سریدین ایکرومف در شهر پراگای چخیا با همین عنوان قهرمان جهان نولی گردیده بود. بعدا سال 2009 همین عنوان رو ایرج رحیموف تکرار نمود و در همین رشته سامبو فعلا ما دو نفر قهرمان جهان داریم. خب جایزه داران برای ما هستن، خیلی بسیار هستن، لیکن در رشته سامبو رزمی فقط دو نفر هستن.
زینان، کمیته بین المللی اولمپی امسال فدراسیون بین المللی سامبو رو به طور دائمی پذیرفت. آیا این معنای آن رو دارد که سامبو علاقه نمودی اولمپی شد و به بازی های اولمپی شامل می شود؟
تشکر. همین سوال رو بسیار شخصانی که به سامبو توجه دارن و ما سوال می دین. باید یک چرا قید کنم که پذیرفتن یا اعتراف شدن گوشتین سامبو این یک دستاورد بزرگ از طرف کمیته بین المللی اولمپیکی ما را شناختن همچون نمود ورزش و ما از دیگر تجربه های دیگر نمودهای ورزش، یعنی که می دونیم که بسیار نمودهای ورزش تا 10 ساله ها یعنی که اعتراف شدن لیکن بر بازی های اولمپی وارد نشدن، از همین خاطر بسیار شخص ما من سوال می دین که کمیته بین المللی اولمپی شما را شناخت یا که اعتراف شد، آنها نمی دونن که شناختن دیگر است و با بازی های اولمپی وارد کردن دیگر است. از همین لحاظ ما این سالی که 2024 اولمپیاد نوبتی برگزار میگردد در شهر پاریس در اینجا گوشین سامبو وارد شدگی نیست، برای که در اونجا اون نمودهای ورزش علاقه تصدیق شدن با بازی های اولمپی و ما انتظار میشیم که سال 2028 در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا همین بازی اولمپی برگزار میگردد و در اونجا سامبو میتواند که همچنین یک نمودی به طوری که فستیوال میگیم که نمونه
نمایشی
یعنی که میتواند که در اونجا همین وارد شود سامبو و بعدا ما میتوانیم گو که سال 2032 شاید که نمود سامبو با بازی های اولمپی را خواهد گرفت، لیکن وارد کردن با بازی های اولمپی از طرف کمیته بین المللی اولمپی وابستگی کلان دارد. از این خاطر امروز ما گفتن نمیتوانیم که امروز سامبو در بازی های اولمپی شامل است.
اکمالدین، شما قهرمان جهان، شما اولین شده وقتی که به تاجیکستان آمدید، وقتی که به خونه رفتید، با پیش کی رفتید؟ کی اولین شما رو پیشواز گرفت و تبریک گفت؟
ما اولین وقتی که قهرمان جهان شدیم از فرودگاه راست به منزل خود رفتیم و پیش مادر خود که طول چندین سال است که مادر دعا میکند، دعا میدهد که فرزند من در این چمپیونات جهان عنوان قهرمان جهان رو به دست بیارد. و اولین شده ما پیش مادر رفتیم و دعای مادر رو گرفتیم.
در برای خود، در برای اوله خود کمی اطلاع میدهید؟
من 5 ژانویه سال 1990 در شهر دوشنبه به دنیا آمدم. مکتب میانه رقم 29 را ختم نمودم. سال 2007 سال 2011 دانشکده تربیت جسمانی را ختم نمودم. طول یک سال در کلوب ورزشی ارتشی وزارت مدافع ادای خدمت نمودم. طول یک سال بعدن باز هم خیلی مشق و تمرین و حیات و فعالیت خود رو در همین شهر دوشنبه ادامه دادم و با ارزوی که من طول 10 است که در این چمپیونات جهان اشتراک میکنم و هم ارزوی دیرینه خود رسیدم.
شما اویلدار هستید؟
بله، ما اویلدار هستیم، صاحبی 2
خوش قدم. در برای خود، در برای اویله خود کمی اطلاع میدید؟
من 1 ژانویه 1993 در ناحیه ونج ولایت مقتدر کوهستان بدخشان در جماعت دیهات محمد الله عبدلویف به دنیا آمدم و مربی اولی من این پدرم که در همون وقت در مکتب ورزشی ناحیه ونج کار و فعالیت میکرد، در همون جا از سن 7 به تالار ورزشی رفتم و خوشبختانه تا سال 2007 من در ناحیه ونج تمرین کردم. بعدن به شهر دوشنبه مرا پدرم آورد در دست استاد محمد شریف سلیمانوف. اولین بار که من چمپیونات جمهوری تایسون در سال 2007 بودیدم و در دست استاد محمد شریف سلیمانوف سپریدن و سال 2011 من به دانشکده تربیت جسمانی به نام جان پهلوان سید ابراهیموف رفتم و خوشبختانه دانشکده رو ختم کردم و یک سال در یعنی کلوب مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع جمهوری تایسون یعنی ادای خدمت نمودم و حالا در وزارت مدافع جمهوری تایسون در کلوب مرکزی کار و فعالیت نموده استادم و من از وزیر مدافع جمهوری تایسون خیلی مندار هستم که تای چندین سال می شود که در تمام مسابقه های بیرون از مملکت مرا سفربر می نماید و من مندوری خودم رو به محترم وزیر می رسونم و به صدر ریاست کلوب مرکزی و به آنهایی که مرا دستگیری میکنند من مندوری میکنم و خوشبختانه من چمپیون جهان در بین جوانان هستم و در بین کلانسالان و باز کوشش می نماییم که در آینده هم نتیجه های خوب به دست بیاریم و مخلصان، یار و دوستان، کسانی که ما رو دستگیری میکنند و بلیچکی میکنند روی آنها رو بلند برداریم.
شرایط زیست شما چگونه است؟ در کجا زندگانی میکنید؟
همراهی برادرانم و همراهی مادرم و یک جای در همون حولی که رحمت پدرم زندگی میکرد در همون خانه زندگانی میکنیم، محنت کنیم، زحمت کنیم، با یکان دستگیری خوب ما صاحب یکان خانه شویم.
منزل علاهیده؟ بله،
منزل علاهیده. بله.
شما چی؟ همه خیلی هم؟ خیلی میگن که از نامیدی ها بس امید است، پایان شب سیه سفید است. نقشه هایتون چگونه است؟ نقشه های آینده
با توصیه استادان من، استاد محمد شریف سلیمان و استاد محمود عبدالله به من توصیه دادن که تو 1-2 دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیلی در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان رو بلند بردارید.
یعنی ماه ینور 32 می شوید و ینوری سال آینده امکان دارید که باز در 2-3 چمپیونات جهان شرکت ورزید؟ خوش قدم، نقشه های شما چگونه اند؟
11 دکبر یک مسابقه در
شهر روسیه
هم در اونجا اشتراک می نمایم و بعدن یک ماه دو ماه مشق های یعنی فیزیکی را براه می مونم و از ماه فوریه یعنی باز با کویر با همون قالین ورزشی در اومده تئوری خود رو میبینم و در سال 2022 من باید با علل خصوص با 4 مسابقه بین المللی تا چمپیونز جهان اشتراک کنم و بعدا تئوری خودم رو در نقشه خودم رو در چمپیونز جهان یعنی میسنجم که چه خیل.
مهمانان عزیز، برای شرکت در این صحبتی میزی گیرد از شما سپاسگزارم. تنسیت و شاد باشید.
سلامت باشید.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان با جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم
درود بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. شلوغ خواجه هستم همراهتان. امروز 23 نوامبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. افغانستان مسئله حقوق انسان رو دویم درجه کرد. پایان نشست وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا و پنج کشور آسیای مرکزی در دوشنبه. یک پژوهش رادیوی آزادی نشان می‌دهد که نزدیک به نصف مهاجران دیپورت شده توجیک برای تغییر دادن نام و نسب خود دوباره به روسیه برگشتند.
135,000 شهروند تاجیکستان نام و نسب عوض کرده دوباره به روسیه رفتند.
با صحبت شاعر خلقی توجیک عسکری حکیم رو داریم که زود روزش رو با طور محفل ایجادی تجلیل نموده است.
حکومت شهر روزی تولد من به خانه ام آمده من تبریک کرده.
اما در اول یک موضوع دیگر. شماری از مشتریان شرکت کامل 2010 که با نام شرکت بیگ صبور مشهور است، با وجود ناتمام بودن بناها وارد منزل‌های خود شدند. در چند روز اخیر آنها بر رادیو آزادی مراجعه نموده، از شرایط بد مکان زیست خود اظهار نگرانی می‌نمایند و می‌خواهند مشکلشان رسانه‌ای شود. در پی شکایت، ساکنان علیشر ظریفی و نگار فضل‌الدین به نزد آنها رفته از شرایط زندگیشان گزارش تهیه نمودند.
این بناها در محله زرافشان پایتخت نتیجه کاری ناتمام شرکت کامل 2010 است که با سیاوش ظهورف پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان تعلق دارد.
خیلی بهت مشکل اگرم نیاک ساتم را خونو بهت بد خونو کار. کودکوی استودانشون خیلی دینا بسیاری بد مردگی بود کودکوی بیرم رو ورده بده. سیزوی امون ایوری شرط نما باید 3 سال بود میشه این چندم ساله. نو ایلوج بعد اومده ریمون کرده در اومده، فقط ریمون کردنش در اجازه دادگی، لیکن اخیر روی شرط ما باید بر وقت اومده اینجا زندگی میکرده.
ساختمان این خانه ها آخر سال 2016 شروع شده، بر اساس شهرنامه باید سال 2020 به صاحبانشان سپرده می شود. پس از تاخیرکاری ها، مشکلی پرداخت پولی اجاره بعضی مشتریان را مجبور ساخته است به اینجا بیایند. میگویند با آمدن فصل سرما زندگی در چنین شرایط برایشان روز تا روز سنگین می شود.
دومشون اساس کنند، شرایط من اساس کنند، تمام همه قوای داریم آخوای سوید نیست، خونه سوید مران خوله یخ می شد، بوداکو کسال می شد، تا کدو که مهیده چه دارم خی عذاب می کشیم، عذاب می کشیم، هم عذاب کشیده است، یا مطقانه
آمدیم هم اگه یک در ترانسفر مطره، این یک ترانسفر مطره قدر دوم در کور کردن نمیتونم همون شبی نیم شبیم همین یک ساعت اگر کور کنم بودم و باید یک ساعت دو ساعت دیگر کور نمیکنم.
زندگی در شرایط کمبود برق، به آبی، نبودی لیفت برای ساکنان و کودکان آنها خطرناک است. شماره ساکنان در اینجا به قول مشتریان بیش از 100 نفر را تشکیل می‌دهد. بعضی مسئولان شرکت که در مکان کارهای ساختمانی بودند، نخواستند در نزد دوربین آزادی صحبت کنند. یکی از آنها با شرط ذکر نشدن نامش گفت، مشتریان خودسرانه به بنا درآمدند. میگوید تا زمانی که بنا از سوی کمیسیای دولتی قبول نشود ساکنان حق زندگی در آن را ندارند. اما ساکنان و حقوق شناسان بر اینند که وقتی شرکت در مهلت تعیین شده بنا را به استفاده مشتریان نمیدهد، گناهکار این حالت به شمار خواهد رفت.
این خانه شرکت های خانه ساز، آنها باید این شرط های شرطنامه را اجرا کنند و در آنجا اگر مهلت معین نشان دادگی باشد، باید با آن مهلت خانه را به اتمام، ساختمان خانه را به اتمام رسانند و در عکس حال آنها را باید شهروندان طرف دیگر شرطنامه برای رویندن ضرری که آنها دیدند به سود جلب نمایند.
شرکت کامل 2010 در محله زرفشان پایتخت 16 بنای نوساخت 20 آشیانه و هر بنای آن حدود 200 خانه دارد. بیگ صبور قبلا در یک صحبت به خبرنگاران رادیوی آزادی گفته بود بسیاری از مشتریان پول خانه ها را پورا نپرداختند و جریان سست ساختمان به آن وابسته است. هرچند مشتریان میگویند مبلغ را سری وقت سپریدند. در دو سال اخیر رهبران کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان نیز از کارهای ساختمانی در بعضی بناهای کامل 2010 انتقاد کرده گفته بودند که به رهبران شرکت فرصت دادند تا کمبودی های خود را اصلاح کنند.
نشست وزیران کارهای خارجی اتحادیه اروپا و پنج کشور آسیای مرکزی در دوشنبه به انجام رسید، ولی از زبان نمایندگان بروسل در برای پویمال شوی حقوق بشر چیزی شنیدن نشد. بحران افغانستان از مسئله کلیدی بود که دیروز در دوشنبه وزیران کارهای خارجی آسیای مرکزی و اروپا در نشست هفدهم خود بررسی کردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است مسئله ها بین اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی زیاد است، اما وضعیت حاضره افغانستان تقاضا میکند که اول آن را حل کنیم. تفصیلات در گزارش میرزانوی خلق‌زاد.
ظاهراً دعوت سازمان هیومن رایتس واچ به اتحادیه اروپا ناشنیده ماند. این دیدبان معروف حقوق بشر در آستانه جلسه وزیران خارجه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا از بروسل تقاضا کرد که به حکومت‌های منطقه فشار آورند تا به حادثه‌های پایمال‌شوی حقوق بشر خاتمه داده شود. مقامداران اروپایی اهمیت حل بحران بشری افغانستان را بالا بردند، در حالی که سال تا سال مشکلات در بخش حقوق بشر در آسیای مرکزی بیشتر می شود. مسائلی که در جلسه یک روزه بررسی شدند به تهدیدهای امنیتی از افغانستان بعد از سر قدرت آمدن طالبان، راه های نجات این کشور از بحران گومینیتری، تامین امنیت سرتاسری از تهدیدهای قاچاق مواد مخدر و سلاح، تروریسم بین المللی رب داشت. جزئیات توافق هایی که بدون شرکت ژورنالیستان گرفته شد، کسی از مقامداران اروپایی یا تاجیکستان آشکار نکردند.
می خواهم اضافه کنم که ما مردم افغانستان را دستگیری میکنیم. کمی پیشتر یک بسته یوری ها را در حجم 1 میلیارد یورو با مردم افغانستان و کشورهای همسایش قبول کردیم. 300 میلیون یوروی این مبلغ ها برای تامین یوری مستقیم بشردوستانه روانه می شود.
بعد انجام جلسه دیپلمات های کلانی آسیای مرکزی با مقامات اتحادیه اروپا گفتگوهای علاحیده برپا کردند. موضوع های اقتصاد سبز، رشد انسانی، راه های مقابله با کووید 19 و هم پیامد های پندمی در محور این گفتگوها بوده است. تاجیکستان در نوبت خود برنامه جی اس پی پلیوس را مطرح کرد که قرار صادرات محصولات این کشور را به اروپا تامین کند. دیپلمات های کلان از جمله جوزپ بارل، یوتا اورپیلاینن و سیراج الدین مهردین در پایان ملاقات با خواندن چند جمله اظهارات نشست اکتفا کردند و نگذاشتند که ژورنالیستان سوال های خود را بدهند. در پایان ملاقات رسمی شام 22 نوامبر ملاقات رهبران هیئت اروپایی با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان هم برگزار شد که در آن مسائل جاری همکاری های میان دوشنبه و بروسل بررسی شده است.
بانک مرکزی روسیه خبر داد که پول به تاجیکستان فرستاده مهاجران کره در سال جاری قریب 30% بیشتر شده است. اما یک پژوهش نشان داد که به غیر از این مهاجران تاجیک چند سال اخیر تنها برای عوض کردن نام و نسب و شناسنامه خود زیاده از 67 میلیون دلار پرداختند. بارها خبر داده شده است که بیش از 270 هزار مهاجر تاجیکستانی از روسیه دیپورت شدند و تلاش‌های عفوی آنها نتیجه جدی نداده است. بنابر تحقیقات رادیو نزدیک به نصفی آنها دوباره به روسیه برگشتند، ولی برای تغییر دادن نام و نسب خود. من از مؤلفی تحقیق همکارم یعقوب حلیموف پیش از برنامه پرسیدم که این روند چی گونه جریان می‌گیرد.
البته خیلی هم آسان نیست شهلا. برای این کار مبلغ ضرور است، مهلت ضرور است و رابطه ضرور است. حالت هایی بود است که شهروندان در تاجیکستان در مدت 10 تا 15 روز نام و نسب و شناسنامه عوض کردند. حالت هایی بود است که این مهلت زیادتر بود است. خرج این کار به حساب میانه تا $500 می رسد. ولی اگر شما فرض کردیم که رابطه نزدیکتر و با نفوذتری نداشته باشید، میتونید شما مبلغ زیاد میتونید شما مبلغ زیادتر برای این کار صرف کنید. در هر صورت این کار در تاجیکستان ممکن است.
سوال دیگری من از یعقوب این بود که طبق تحقیقاتی او چقدر از مهاجران توانستند تغییر ایجاد کنند تا که دوباره به روسیه سفر نمایند؟
تحقیقات ما نشان داد که شروع از سال 2014 تا 6 ماه اول سال 2021 در تاجیکستان در مجموع 235,000 شهروند نام و نسب عوض کردند. در وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که اینا اساساً کسانی هستند که در مقامات دولتی در تاجیکستان فعالیت میکنند. اما نهادهای دیگر از جمله خدمات مهاجرت گفت که در میان کسانی که در این مهلت نام و نسب عوض کردند مهاجران زیاد هستند، خیلی زیاد. یکم شماره دقیق نیاوردند ولی گفتند که خیلی زیاد هستند. از جانب دیگر کارشناسان و کسانی که در روسیه با مهاجران تاجیک کار میکنند، از حق و حقوق مهاجران حمایت میکنند، گفتند که هر دومین مهاجری اخراج شده از روسیه به تاجیکستان برمیگردد و نام و نسب خود را عوض کرده دوباره به روسیه میآید. یعنی اگر این رو باور کنیم که 270,000 شهروند تاجیکستان از روسیه در مجموع در طول چند سال اخیر دپورت شده باشند، هر دومین اینها 50% میشد. یعنی حدود 130,000 135,000 شهروند تاجیکستان نام و نسب عوض کرده دوباره به روسیه رفتند.
سپس من از یعقوب دونستان خواستم که آیا با این رو برگشتن به روسیه برای مهاجران خطرناک نیست؟
البته خطر دارد. طبق مقررات قانونگذاری روسیه و مشخصا ماده 322 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه، وارد شدن با نام و نسب نو شهروندان خارجی که از روسیه دپورت شدند و آمده نام و نسب عوض کرده دوباره به اون کشور می روند، جنایتکار به حساب می روند. اونها را در ویران کردن مرز دولتی روسیه عیبدار می کنند. این ماده زندان، جریمه و کارهای اصلاحی در پی دارد و همچنین کسانی که با همین جرم بازداشت می شوند دوباره به کشورهای خودشان به مهلت 5 سال 10 سال اخراج می شوند و حق ورودشان به مهلت همین قدر سال به روسیه منع می شود.
تشکر به یعقوب حلیموف. بینندگان عزیز، تحقیقات رادیو زودی در این باره امروز در سامونه ما نشر خواهد شد. حتما منتظر باشید. فکت و رقم و سرنوشت های جالبی مهاجران را پس از تبدیل نام و نسب و حجت ها در این مطلب خواهید خواند. اسکر حکیم، شاعر خلقی تاجیکستان، عالم، منقد، روزنامه‌نگار و هم نفری که سالهای زیاد منصبدار مقام های گوناگون دولتی و جمعیتی بود، تیر ماه امسال 75 ساله شد. و از کم شمار ایجادکاران امروز است که در مطبوعات دور و هم بین مردم ورد نام و شخصیتش بحث‌های زیاد چرخ می‌زند. چند است که با تشبث اتفاق نویسندگان تاجیکستان به مناسبت سالروزی او محفل و شب‌های ایجادی دایر می‌گردند. همکارم فرزان محمدی با این شاعر شناخته هم صحبت شد و از او سوال نمود که چرا زادروزش را در سطح حکومت تجلیل نکردند.
اعتبار یا نمین احترامی که امروز شخصان اول یا من سبداران زینه های گناگون نسبت به شاعر نویسنده دارن، این بیشتر وابسته گیرد به نوشته های آنها. اینجا مثلا بعضا در بین هواداران شعر و شاعری هم خیلی بحثا سر میزنند که اگر شاعر یک شعری مدحیه گوید بعد زیر نظری خاص قرار میگیرد. حتی از اشعار شما هم اقتباس میارند
که من وقتی که سکته دل شدم و دل جراحی کردن، خب خرج و خرج کم نیست. خرج جراحی کلان است، $15,000 است. و در تاجیکستان، در کشورهای دیگر که خیلی زیاد، مثلا در روسیه 40-50، در اروپا باز از اون قیمت دار، در امریکا بیشتر از $100,000. چون که دوستای من در امریکا هستند، شاعر نویسنده ها، من این خوب و میدونم. بنابر همین وقتی که خب با سپارش پریزیدنت هم به این کار برای من خب رایگان گویا که انجام شد، پلاشا که نصفش حکومت جمهوری داد و نصفش خودی بیمارستان داد با سپارش پریزیدنت، خب این پس آدم این شکریه می شود، نه اینکه مدحیه. مدحیه وقتی که شما یک چیز می خواهید و پیشتر می نویسید، بعد به شما یگانچه می دهند. در این حالت انسانیگری از جانب اول، شخص اول ظاهر شد. من از اون کس هیچیز طلب نکرده بودم. اون کس به من که اینقدر مهربانی کردند، نام این نوشیر می شود شکریه.
بینندگان عزیز، این صحبت مفصل همکار ما رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی و هم آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. خوب بینندگان عزیز، اینجا فرصت برنامه اخبار آزادی به پایان رسید و تشکر از همه شما که تو این لحظه ها با ما بودید. خبر گزاری شوی دیگر رو میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و فراموش نکنید که فردا همه شما رو من در برنامه خبری منتظر خواهم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت به اون دور
اجازه ندادن.
اونا اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، رادیوی آزادی است و من کیوم مرسیاتو خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را به شما میرسانم. دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان میخواهد که مرزهای خود را برای پناهجویان افغان بکشاید. نماینده سازمان در آسیای میانه هانس فریدریک شادر روز 23 نوامبر در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت فعلا در تاجیکستان 12000 پناهجوی افغانستانی قرار دارند. با اطلاع او 6000 آنها در اولی سال توسط هواپیما به تاجیکستان آمدند. این در حالی است که پیشتر مقامات تاجیکستان شماره پناهجویان را 15000 کس گفته بودند. پس از اشغال کابل از سوی طالبان، صدها شهروند افغانستان به کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان پناهنده شدند. گفته می شود ده ها پناهجوی دیگر ماها باز تلاش دارند که از راه زمینی وارد تاجیکستان شوند، اما کامیاب نگشتند. در نتیجه آتش گرفتن یک اتوبوس در غرب بلغارستان 45 کس جان خود را از دست دادند. در میان هلاک شده ها کودکان نیز هستند. صدمه و سوختار اتوبوس شب 22 به 23 نوامبر روی داد. به اطلاع پیشکی اتوبوس به دیوار کنار راه برخورده آتش گرفته است. مسافربر رقم های قیدی دولتی مقدونیه شمالی را داشت. وزیر کارهای خارجی آن کشور بویر عثمانی گفت اتوبوس از ترکیه به سکوپه برمیگشت. مسافران اتوبوس به سیاحت شهر استانبول رفته بودند. دپارتمنت دولتی آمریکا نام سه رهبری شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان بر روی خط تروریستان مقیاس جهانی شامل کرد. در اظهارات دپارتمنت از روز 22 نوامبر گفته می‌شود که یک نفر دیگر به خاطر تأمین مالی گروه تحریم شده است. در بین این افراد نام ثناء الله غفاری مشهور با لقب شهاب المهاجر نیز هست و همچون امیر فعلی شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی شناخته می‌شود. جامعه مسلمانان دهه بهانکی لهستان یا پولش روز 21 نوامبر یک مهاجر یمنی را که در مرز بلاروس و پولش فوتیده بود در حضور برادرش دفن کردند. امام مسجد محلی الکساندر بزاریویچ گفت که سبب مرگ مصطفی محمد مرشد الرحیمی 37 ساله معلوم نشد. الرحیمی در قبرستان محلی در کنار دو مهاجر دیگر، یکی از سوریه دیگری از افریقا، دفن کرده شد. برادر مهاجر فوتیده برای اشتراک در مراسم ودا از عربستان سعودی به پولش رفته بود. بنا به گزارش ها با فرارسی سرده ها در مرز بلاروس و پولش نزدیک به 10 مهاجر جان خود را از دست دادند. پولش بلاروس را به انتقال مهاجران به مرز متهم می کند. بلاروس اتهام را نپذیرفته، خیمه های مهاجران را از مرزش با پولش برداشته و شماری از آنها را به عراق برگردانده است. ولی به قول مقامات پولش هنوز هم مینسک صدها مهاجر را در سرحد نگه می دارد. خبر دیگر هم در این باره است. آلمان دعوت مینسک را درباره قبول هزارها مهاجری که در یک اردوگاه موقتی در مرز بلاروس با لهستان قرار دارند رد کرد. بنا به اطلاع رادیوی موج آلمان یا دویچ وله، نماینده رسمی حکومت آلمان روز 22 نوامبر گفته است که این کشور و اتحاد اروپا نمی توانند پیشنهاد رهبری خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو را بپذیرند. نمایندگان اتحادیه اروپا در دوشنبه وعده دادند که به افغانستان 1 میلیارد یورو کمک میکنند، ولی یاری ها بدون به رسمیت شناختن طالبان به مردم آن کشور رسانده خواهد شد. گروهی طالبان بیش از 3 ماه باز قدرت در افغانستان را به دست دارد. یوتا یورپلاینن عضو کمیسیون اتحادیه اروپا آید به همکاری های بین المللی روز 22 نوامبر و بعد واخوری با سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان جزئیات کمک ها را به افغانستان شرح داد. او هنگام صحبت در شهر دوشنبه گفت یک بخش یاری ها برای پشتیبانی از کشورهای منطقه داده می شود. گروه طالبان ماه آگوست امسال نظارت بر افغانستان را به دست گرفت و امارت اسلامی خود را اعلام کرد. هرچند تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اکثر کشورهای منطقه به استثنای تاجیکستان با نمایندگان آن ملاقات داشتند. و آتابک عمروف معاون پرزیدنت شورای المپی آسیا و داماد خورده پرزیدنت ازبکستان در 40مین مجمع عمومی شورا در شهر دبی اشتراک میکند. کمیته ملی المپی ازبکستان اطلاع داده است که عمروف را در این چاره‌بینی دبیر کلی کمیته آیبک قاسمو و معاون او عزیزجان کامیلوف همراهی میکنند. عمروف روز 2 نوامبر بعد چندین ماه بدرک شوی در یک همایش بین المللی در مهمانسرای هیلتون شهر تاشکند هم اشتراک کرد. عمروف 36 ساله بعد یک صدمه نقلیاتی با هواپیما مای مخصوص اول به مسکو و سپس به کوریای جنوبی انتقال یافته بود. این صدمه 13 فوریه امسال در مرکز شهر تاشکند روی داده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
وزیران کارهای خارجی آسیای مرکزی و نمایندگان اتحاد اروپا روز 22 نوامبر در دوشنبه روابط بین همی از جمله وضع در افغانستان را بررسی کردند. این در حالی است که حامیان حقوق به پایان دادن به نقض حقوق بشر و انجام اصلاحات در کشورهای آسیای مرکزی دعوت دارند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من نگار فضل الدین پیشنهاد میکنم. جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در آغاز نشست دوشنبه گفت وضع در افغانستان برخورد نو را به امنیت منطقوی طلب میکند. او افزود مسئله ها زیاد است، اما وضع حاضره افغانستان از ما تقاضا میکند که اول آن را حل کنیم. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان نیز گفته است مشکلی های افغانستان چاره های تاخیر ناپذیر ما را طلب میکنند. جوزف بارل در نشست دوشنبه گفت ماهی اکتبر امسال با پرزیدنت امومالی رحمان در بروسل واخورد. با گفته او هفته آینده قاسم جمار توقایف رئیس جمهوری قزاقستان نیز به بروسل می رود و در پی آن سفر پرزیدنت قرغزستان نیز در نظر است. وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی زود به بروسل می آیند و من از این تشکر می کنم. باور دارم همکاری های بین منطقوی ما تقویت می یابند. امید دارم در باره آینده همکاری ها امروز تبادل نظر آشکارا خواهیم داشت، گفت جوزف بارل. این نشست 17 وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی است. نشست وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی هر سال برگزار می شود. اعلامیه خلاصوی نشست دوشنبه هنوز پخش نشده است. دقیق نیست که وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی با چه سازش‌های دست یافتند. در نظر از سفر هیئت اتحاد اروپا به تاجیکستان تا 24 نوامبر دوام کند. جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا روز 22 نوامبر با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجی تاجیکستان ملاقات علاهیده خواهد داشت. او در پایان روز با پرزیدنت امومالی رحمان هم دیدار میکند. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch دا قرارگاهش در نیویورک از اتحاد اروپا خواسته است کشورهای آسیای مرکزی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و انجام اصلاحات زیر فشار گیرد. هیو ویلیامسون مسئول سازمان برای اروپا و آسیای مرکزی در بیانیه گفت بعضی از کشورهای آسیای مرکزی در واکنش‌های جهانی به بحران افغانستان نقش مهمی می‌بازند، اما نگرانی ها از نقض حقوق بشر در داخل این کشورها در مرکز توجه قرار دارد. با گفته این گروه وعده های اصلاحات در کشورهای به مانند قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان متوقف شده و یا به تاخیر افتاده است و وضع حقوق بشر در تاجیکستان و ترکمنستان بدتر می شود. این چنین چهار سازمان دفاع از حقوق بشر، اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی، آزادی اورو آسیا، بنیاد بزرگ مهریارف و مرکز حقوق بشر تاجیکستان از هیئت اتحاد اروپا خواستند از مقامات تاجیکستان آزادی رحمت الله رجب و زبید الله رازیق را از حجره جریموی زندان طلب کنند. زبید الله رازیق و رحمت الله رجب دو عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی اول این ماه به حجره جریموی محبس انداخته شدند. با گفته پیوندانشان این کار به خاطر مراجعت این دو نفر به پرزیدنت رب دارد. مسئولان سر ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه گفتند آنها نظام محبس را ویران کردند. هنوز دقیق نیست که نمایندگان اتحاد اروپا هنگام دیدار با مقامات تاجیکستان و نمایندگان کشورهای دیگر منطقه درخواست حامیان حقوق را در میان گذاشتند و یا می گذارند.
من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضون نیم با خنده های غمیان. جان من آمدی صد سال در دل آمدی، جان من خوش آمدی صد سال در دل آمدی. مرا بنواز بالا زی حقیقت، مکن نزدی دروغ کتای زبانم. مرا بشناس با چشمی محبت، که به عشق و هوس بذاری جانم. مرا بشناس با چشمی محبت، مکن نزدی دروغ کتای زبانم. مکن نزدی دروغ کتای زبانم، که به عشق و هوس بذاری جانم.
دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که فعلا در تاجیکستان حدود 12,000 نفر پناهنده افغان به سر میبرند و همه آنها با رهبریت دفتر نمایندگی این نهاد در تاجیکستان دسترسی دارند. اما تاکید می شود که مواردی نیز وجود دارد که آنها نه به همه مراجعات های پناهندگان سری می توانند واکنش کرده باشند. من اسکندر فیروز امروز در نشست خبری نمایندگی این سازمان در دوشنبه بودم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. غلام محمد عطا محمد ساکن کابل دو سال قبل به دلیل امنیتی همراه فرزندانش به تاجیکستان پناهنده شد. 10 سال قبل دو فرزندش حق اقامت در کانادا را دریافت کرده فعلا در این کشور زندگی میکنند. به خاطر یک جا شدن خانواده غلام محمد نیز میخواهد به کانادا کوچ بندد و یک جا با پسرانش در دوشنبه مشغول دوردگری است و میگوید دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به مشکلات آنها هیچ رسیدگی نمی کند.
ما یک بار از او کمک خواستیم، در یک بار 1,500 سامان ما رو کمک کردن، دیگه یگان چی به ما کمک نکرد. سازمان ملل میگیم، منظور شما سازمان ملل حقوق بشر است. حقوق بشر 1,500 سامان ما رو یک بار کمک کردن.
در همین حال روز 23 نوامبر در یک نشست خبری در دوشنبه رهبریت این سازمان در تاجیکستان و آسیای مرکزی موضوع رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان را مطرح کردند. هانس فریدریک شادر نمایندگی دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی گفت که کلیه پناهندگان افغان در تاجیکستان و منطقه با کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دسترسی دارند.
تمام پناهجویان یا گریزه های افغان به کمیسر عالی دسترسی دارند. گذشته از این سازمان های محلی غیر دولتی نیز پیوسته به این افراد کاربری میکنند، ولی احتمال دارد که نه به همه پناهجویان برای رسیدگی به مشکلاتشان وقت کافی داده می شود.